بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. وقال عليه السلام: فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره و قلت مقدرته و عظیم حاجته الى ربه فی طلب طاعته و الخشیت من عقوبته و الشفقت من سخته فانه لم یأمرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح. قبل از آنی که وارد ادامه تفسیر این نامه مبارکه بشویم، یکی دو نکته رو باید عرض کنم. اولا این امتحانی که برای نهج البلاغه گزارده شده و هدف این بوده که برادران آشنا به حفظ نهج البلاغه بشوند، امشب نه، فردا شب در همین جا کسانی که آمادگی داشته باشند شرکت در برنامه امتحان می کنند. سر ساعت 8 قدیم که حالا شده 9 جدید. و امتحانم از همین جزوهی که بهتون دادن مطالبی که من گفتم لازم نیست. متن جزوه را که بهتون دادن حفظ کنید، هم متن عربی هم متن فارسی. قسمت های از اون سوال می شود. کسانی هم که در امتحانات موفق باشند، همونطوری که عرض کردم، به 10 نفر از اونها دوره نهج البلاغه یا اگرم معادلش از تفسیر نمونه یا چیز دیگری بخوان، معادل اون بهشون داده میشه. هدف این است که نهج البلاغه در حوزه ها انشاءالله بیشتر رواج پیدا کنه، بیشتر طلاب، فضلا، جوانان به حفظ نهج البلاغه اهمیت بدن، هم الفاظش رو حفظ کنن، هم محتواش رو حفظ کنن، و هم انشاءالله همه اینها مقدمه بشود برای عمل کردن به کلام مولا. بعضی از آیون نوشته بودن چه میشد درس نهج البلاغه و تفسیر هم جزء دروس اصلی حوزه ها میشد. الحمدلله درس تفسیر داره یواش یواش جز دروس اصلی میشه. دوره تخصصی برای تفسیر در حوزه علمی گذاشته شده است. جمع زیادی از فضلا در این دوره تخصصی تفسیر شرکت دارن. امیدوارم درس نهج البلاغه هم نه در حاشیه و درس جنبی، بلکه در متن در دروس حوزه قرار بگیرد، که واقعا دریاییست کلام مولا علی علیه السلام، به نفع حوزه هاست، به نفع مردمه، به نفع اسلام و مسلمین است، که انشاءالله دقیقا کلمات علی علیه السلام مورد بحث و توجه در حوزه ها باشه. به جای اینکه در ادبیات عرب بیاین اشعار امرؤ القیس و امثال ذالک رو به عنوان شاهد بیارن، خب از کلمات مولا در نهج البلاغه شاهد بیان ذکر کنن که افصح کلمات و دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. امیدوارم انشاءالله این مسائل برای آینده جبران بشه. و اما نکته دوم، سوالات متعددی درباره زکات فطره می کنن. می دانید زکات فطره از واجبات مسلم اسلامه و یکی از شرایط قبولی روزه ماه رمضان است مطابق روایات. و یکی از اسباب سلامتی انسان در یک سال زکات فطره مختصر، انسان در مقابل خطرات زیاد و حوادث بیشمار بیمه کنه. این از برکاته. و زکات فطره مخصوص کسانی نیست که روزه میگیرن، کسانی هم که معذورن باید زکات فطره بدن. خدایی نکرده اگر کسی روزه هم خورده، باز زکات فطره برش واجب هست. از همون خوراک معمولی متعارف ولد، متعارفون شهری که هستن، معمولا این روزا همون حد متوسط رو میگیرن که گندم بوده باشد و قیمت 3 کیلو گندم داده میشه. ما فرستادیم تحقیق کردن، قیمت 3 کیلو گندم در نقاط مختلف این شهر، البته قیمتش مختلفه، متاسفانه در یه شهر چندین نرخ هست، ولی از 80 تومان تا 90 تومان میشه گفت هست. کیلو 25 تومان گفتن که 75 تومان میشه تا 30 تومان، و اگر کسانی بتوانند 100 تومان به طور مقطوع برای هر یک نفر بدن دیگه چه بهتر. اونهایی که توانایی دارن میدن، اونهایی هم که توانایی ندارن زکات فطره رو میتوانن بگیرن. از تمام کسانی که در ایلوله انسانه، ایلوله یعنی چه؟ یعنی نانخور انسانه. مهمانی که شب عید وارد میشه، عده از آقایون احتیاط میکنن که مهمان رو هم اگر قبل از غروب آفتاب آمد بدن، ولی ما عقیده داریم مهمان شب عید با یه شب کسی نانخور انسان نمیشه. ایلوله نیست، مهمان به گردن خودش هست، به پردازت زکات فطرشو. حالا صاحب خانه هم میخواد احتیاط کنه، هم خودش به صاحب خانه و دو قبضه بشه، چه اشکالی داره؟ ولی علی کل حال اینه، حتی حملی که قبل از غروب آفتاب شب عید متولد بشود، اون هم جزء نانخوره، به علت این که ولو خودش نه نانی میخورد نه غذایی، ولی بالاخره مادرش که نان میخوره غذای او رو میدهد، جز نانخور این پدر محسوب میشود. و جالب این است که اگر انسان یه نانخوری داشته باشد غیر واجب نفقه، غیر مسلمان، یه کافر، نانخور اوه، باید زکات فطره اونم بده، ولو غیر مسلمانه. اما چون نانخور شما مسلمانه، حالا که در سایه ایلوله تو هست، بعد زکات فطره اون غیر مسلمان رو هم که در ایلوله توست بپردازی. سوال میکنن کارخانه هایی هست، کارگرانی هست، غذا بهشون میدن، تغذیهشون میکنن، آیا اینها هم صاحب اون کارخانه باید زکات فطره اینها رو بده؟ نه، برای اینکه غذایی که اینا میخورن جزء مزدشونه. یعنی اگه ما 10,000 تومان بهت میدم، یه وعده غذا هم بهت میدم، یا 2 وعده 3 وعده غذا هم بهت میدم، این جزء مزده، نانخور این نیست، این کارگره، کارگریشو میگیره. مگر کارگرانی که پول میگیرن کار میکنن زکات فطره به خود اون کارگران نیست؟ به صاحب کار که نیست، صاحب کار حقوق میده در مقابل کار. اگر اونجا داره غذایی هم میخوره، اونم جز کارشه. اینها هیچ کدامشون فطرشون. یا مثلا سوال میکنن این سربازانی که نفقه خور دولت هن، اینا که پس اینا هم باید فطرشون رو دولت بده. دولت چون شخص نیست، جهته، مقامه، به دولت نه خمسی تعلق میگیره، نه زکات فطره ای تعلق میگیره. اون چیزی که زکات و خمس بهش تعلق میگیره شخصه، اما جهت مثل دولت نه، لازم نیست زکات فطره تمام سربازاشو به پردازه، به علتی که نانخور او هستن تو سربازخانه ها. نه، سوال میکنن که آیا میشود، الان سوال میکردن، نامه هم به من نوشتن سوال کردن، آیا میشود از این زکات فطره کتاب بخرن برای افغانستان، جاهای دیگر، کتابخانه هایی که نیاز دارن، روستاها، کتاب غذای روحی براشون بفرستن، آیا میشه از زکات فطره یا مسجد بسازن؟ جواب این است که مشکله، احتیاط این از زکات فطره رو فقط به فقرا و نیازمندان بدن، یعنی از اون مصارف هشتگانه نماز زکات، از اون مصارف هشتگانه دو مصرف زکات فطره میشه. انما از صدقات للفقراء والمساکین، مال فقرا و مساکینه. لابد تفاوت فقرا و مساکین رو هم توجه داری. فقیر کسی است که زندگیش اداره نمیشه، مسکین از فقیر بدتره، از ماده سکونه که انهو سکن الارض ولا یقدر علی الحرکه، گویا بس که فقیره دیگه نمیتونه از جا بلند بشه، مسکینه، ساکن شده بر زمین. انما الصدقات للفقراء والمساکین. شش طایفه دیگه هم هست، اونا مال زکاته، زکات مال، اما در زکات فطره احتیاط همون فقرا و مساکین هستن. باز احتیاط کردن از جایی به جای دیگر نفرستی، در همون محلی که هستی تا فقیری پیدا می شود در همون جا مصرف کنید. و بعضی ها میگن اقوامی داریم، بستگانی داریم، فلان شهرهای دیگر، به قول یه نفر گفت من نمیدونم 70-80 تومن زکات، یه پول بسیار کمیه، چقدر مردم حسابش باز میکنن برای اقواممون، برای بستگانمون، برای فلان. اقوام و بستگان داری، خب کمک کن به اونها. اول آخر این که 6 نفر باشه، 600 تومن هم حد علاش که نمیشود بدید، 600 تومن میشه. 600 تومن چه پولیه که بهایی برای اقوام و بستگان و شهرهای دیگر و آبادیهای دیگر و خیلی خلاصه وضعی حساب باز میکنن برای این چارشای زکات فطره، کم نه یه سرمایه خیلی عظیمی هست. یه ناچیز اگر همه عمل کنند، واقعا زندگی ادهی برای مدتی از سال تأمین میشه. اگر فرض رو بر این بگیریم که 50% مردم، یا نه 70-80% مردم زکات فطرت بپردازن، چون حتی مستحقین هم اگر بتونن بدن خوبه، و زکات بگیرها رو 1, 2, 3 در 10 بدانیم، خب با یه حساب سنگشتی روشن میشود که تأمین زندگی مدت زیادی از اینها میشه برای اینها. به هر حال امیدوارم انشاءالله هم این ماه رمضان ماه پرخیر و برکتی برای همه مسلمین جهان باشد، و هم سال نوی که امروز آغاز سال نو هست، سال خیر و برکت و پیروزی و سعادت و توجهات ولی یعص ارواح نافدا، عنایات پروردگار، انشاءالله شامل حال همه مسلمانان جهان باشد. با قلب پاک و انشاءالله خانه تکانی شده، تنها خانه جسم رو خانه تکانی نکنیم، خانه روحمون رو هم خانه تکانی کنیم. کینه ها، حسدها، ریاکاریها، بخلها، اینها رو از این خانه دل بیرون بریزیم. اینا آلودگیست، اینا زباله هاست، اینا مواد مزاحمه. خانه جسم تو تکان میدهی، نظافت میکنی، خانه دل رو هم تکان کن، تکان بده، پاکیزه کن، پاکیزه کن برای عنایات بیشتر پروردگار، پاکیزه کن برای الطاف خفیه خداوندی. ان الله ينظر الى قلوبكم، خدا نگاه به دلهای شما میکنه، هر چه در دل شما باشه مطابق همون خداوند با شما رفتار میکنه. این رو مراقب و مواظب باشید. به هر حال حالا سوالات دیگری هم هست، من این جواب عرض خواهم کرد. در شرایط فعلی باید توجه داشته باشیم جهان اسلام با مشکلات زیادی روبروست و سه معضل بزرگ در دنیای اسلام الان هست. این مشکل فلسطین که دارن یه عده از خداوی خبر بر سر قبله اول مسلمانان دارن معامله میکنن، فقط معامله، معامله مادی. اینایی که نشستن با اسرائیل مذاکره میکنن همه اینها تطمیع شده است از سوی قدرت های بزرگ جهانی، وسیله پول امثال اونها آمدند و نشستن بر سر سرنوشت مسلمانان و این ملت محروم و این قبله اول اسلام دارن معامله میکنن. این خطر بزرگ دنیای اسلام. و الان هم وضع فلسطینی ها و اون چند صد آواره و اینها رو هم در نظر داشته باشید ببینید چه خبره. و معضل دوم، معضل این بزرگ هرزگوین هست که واقعا دکه ننگ بزرگ جهان انسانیت است و رسوایی است برای تمام اینهایی که ادعای حقوق بشر میکنن، نه ادعای انسانیت میکنن. نشستند و تماشا میکنن با چه وضع فجیع دارن انسانها رو نابود میکنن، اونم در قلب اروپا. و تاریخ اینو فراموش نخواهد کرد. مشکل سوم مشکل افغانستانه. مشکلات دیگر هم داریم در هند، در کشمیر، در جاهای دیگه. و مشکل افغانستان هم مشکل بزرگ. خدا کند این قراردادهایی که بسته شده مقدمه برای صلح آرامشی باشه. این شهر، این مملکت نصفش به دست روس‌ها خراب شد، نصف دیگرش هم به دست خود همین مسلمانای ما خراب شد دیگه. حالا امیدوارم انشاءالله ضرر هر کجا جلوشو بگیرن منفعت، امیدواریم برادران افغانی بیدار بشن، هوشیار باشن و نشانه های نمایانی که انشاءالله رحمان به سوی صلح و ثبات آرامش بره. وقتی برای ما عید می شود که دنیای اسلام همشون در خوشحالی باشن، برای همه عید باشد. عید برای یه نفر معنی نداره، عید برای کل جهان اسلام معنی داره. از نظر ما که این چنین هست و لذا قلبهایمون پر از اندوه برای این مسائل و دعا هم میکنیم. باقی مانده ماه رمضان ایام بسیار عزیزی هست. دلهام بر اثر روزه انشاءالله آماده شده. بیشتر دعا کنید این شبها، این روزها بیشتر دعا کنید، بیشتر توسل پیدا کنید، هم برای مسائل شخصیتون هم برای مسائل جهان اسلام انشاءالله. برگردم به بحثی که داشتیم در کلمات مولا علی علیه السلام. در این بخش سیزدهم که یه بخش بسیار حساسی از این بخش‌های نامه است، مولا علی علیه السلام مطابق این روایت اول خدا رو معرفی کرد. توحید، صفات خدا، ازلیت، ابدیت، اینها رو بیان کرد. بعدم انسان رو معرفی کرد، انسانی که عاجزه، ناتوانه، ضعیفه، سر تا پا احتیاج و نیاز است. اون خدا، اونم تو. بعد نتیجه گیریش خیلی آسانه، میگه حالا تکلیفت معلومه، باید چیکار کنی. حالا که چنین است، خدا رو شناختی، خود را شناختی، بنابراین برو به سوی خدا فی طلب طاعته، طلب طاعت خدا کن. ول خشیت من عقوبته، فقط از او باید بترسی، فقط. و شفقت من سخته، و شفقت از غضب خدا، آیا خشیت و شفقت یه معنی داره؟ معمولا یه معنی میکنن براش. اشفاق میگن یعنی خوف، معنی خشیت. ولی بعضی از بزرگان اهل ادب در اینجا یه دقتی کردن، عرضمو بشنوید. میگن شفقت، اشفاق که به معنی ترس تفسیر میشه، خوف تفسیر میشه، اصلش از ماده شفق گرفته شده. شفق، شفق همون سیاهی و سفیدی اول شب یا اول صبح. سیاهی و سفیدی با هم اختلاف پیدا کرده، میگن شفق. حالا اگر بیم و امید با هم مخلوط شد، اگر ترس و عنایت با هم آمیخته شد، نام اینو میذارن اشفاق. پس اشفاق که از ماده شفقه، یعنی آمیخته ای از بیم و امید. بترس اما امیدوار باش، بترس اما محبت داشته باش. مثلا میگن پدر حالتی که نسبت به فرزند داره، در این که محبت داره میترسه آسیبی به این فرزند برسه. این حالت آمیختگی محبت و ترس اسمش شفقته، اسمش اشفاقه. منتها اگر با من متعدی بشه غلبه جانب ترسه، اگر با فی متعدی بشه غلبه جانب امید و عنایت و محبت. این تحقیقی است که بعضی از ادبا درباره مسئله شفقت و اشفاق گفتن. بنابراین معنی جمله این شد: حالا که خدا را شناختی و خدا را شناختی، اطاعتش کن و از او بترس، از عقوبتش، و نسبت به خشم و غضب او دارای اشفاق باش. یعنی ترسی آمیخته با امید، نه ترسی آمیخته با یأس، آمیخته با امید. خب در اینجا یه مسئله مهمی هست، من میخوام این مختصری درباره این مسئله مهم به تناسب کلام مولا بحث کنم. تناسب فراموش نکنیم. مولا گفت خدا رو شناختی، این یه واقعیت، خودت رو هم شناختی، یه واقعیت. از اون واقعیت و این واقعیت تکلیف بیرون میاد، باید اطاعتش کنی. یعنی احکام و تکالیف از دل واقعیت ها بیرون میاد. به عبارت دیگر بایدها و نبایدها زائیده هستها و نیستهاست. این همون بحث مهمی است که میگن آیا رابطه بین ایدئولوژی و جهان بینی هست یا نیست. جهان بینی یعنی واقعیت، آدم چنینه، خدا دارای این صفاته، من موجود ضعیفیم، من سرتاپا نیازم، این جهان بینیه، یه واقعیت. ایدئولوژی یعنی احکام، یعنی قوانین، یعنی باید و نباید. آیا وظایف من پیوندی با واقعیت ها داره یا نه؟ ما معتقدیم اینا رابطه تنگاتنگ دارن. یعنی همیشه قوانین از دل واقعیت ها در میاد، باید و نباید زایده هست هاست، ایدئولوژی متولد از جهان بینی است. ولی والاسف بعضیا که دم از اسلام هم میزنن، با اینکه قرآن در این مسائل صراحت داره، معذالک میگن اصلا هیچ رابطه بین واقعیت و بین احکام نیست. همه اشخاصی که در نوشتهاشون میخوان حوزه رو بی اعتبار بکنن. علوم معارفی که در حوزه هاست معارف بشری است. خدا تو حوزه ها ننشسته است فتوا بده، پیغمبر ننشسته است فتوا بده. من کسی گفت خدا نشسته؟ آخه این چه حرف عوامانه است؟ هیچ عوام این حرفو میزنه؟ که ما گفتیم خدا، ما میگیم قرآنه، قرآن کلام خداست، خدا لازم نیست بنشینه، کلام الله نشسته است. امام و پیغمبر ننشسته ولی قال الصادق و قال الواقع نشسته اینجا. همونهایی که سعی میکنه این حرفا رو بزنن اونا یا امثال اونها سعی میکنن میگن باید و نباید از واقعیت جداست، رابطه بین هست و قانون نیست، واقعیت ها حسابش جداست. اینا امور اعتباری است، احکام، احکام امور اعتباری است، ارتباطی ندارد با واقعیت ها که امور تکوینی هست. ولی این نامه ای که از نامه مبارک که از مولا خوندم قلم سرخ بطلان بر این حرف میکشه. فرمود خدا چنینه، تو هم چنینی، حالا که این طوره پس اطاعت کن. یعنی باید آورد دنبال دو واقعیت، یه واقعیت خدا و صفات خدا، یه واقعیت من انسان و ضعف من. بعد میگه دنبال این دو واقعیت پس اطاعتش کن، پس دستوراتش رو به کار ببر، پس از او بترس. این باید دنبال اون واقعیت. این کلام مولا به عقیده من خیلی این نتیجه گیری از این کلام روشن واضحه. حالا دست شما رو بگیرم بریم سراغ آیات قرآن، در آیات قرآن با صراحت بیشتری این رابطه مشخص شده. یعنی وظایف دنبال واقعیت ها. یه نمونه از آیات قرآن درباره شراب، آیه 90 و 91 سوره مائده، 90 و 91 می فرماید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این یه آیه. ای کسانی که ایمان آوردید، خمر شراب، میسر قمار، انصاب بت‌ها، ازلام یه نوع بخت آزمایی بوده، قمار نیست، شبیه قماره، یه شطوری رو انتخاب میکردند و چوب تیرهایی درست میکردند و اسمهایی روش مینوشتند و یه نوع بخت آزمایی بهش میکردند. همه اینها رجسه، ناپاکه، پلیده. این یه واقعیت. من عمل شیطان، عمل شیطان کاری واقعیت خارجیه، عمل شیطانیه، فشتنه بود. آیه بعد میگه انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان میخواهد در میان شما به واسطه شراب و قمار عداوت و دشمنی ایجاد کنه، تخم کینه بباشه. شراب میخوره مست میشه، مست کشو چاقو کشی میکنه، آدم کشی میکنه، ایجاد عداوت و دشمنی میشه. اینا واقعیته. شراب یه واقعیت خارجیه، مستی اثرش یه واقعیته، چاقو کشی یه واقعیته، عداوت و دشمنی یه واقعیته. شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما دشمنی ایجاد کنه. باز واقعیت دیگر، و یصدکم عن ذکر الله. شراب که خوردی مست میشی، مست که شدی ذکر خدا رو فراموش میکنی. خاصیت شرابه، این تکوینه، این قراردادی که نیست. شراب اثر مستیش که قراردادی نیست، یه اثر خارجیه. آدمی هم که مرض شد خدا رو فراموش میکنه و عن الصلات نمازم نمیتونید بخونید. در این دعایه 5 تا واقعیت ذکر شده: شراب و قمار رجس پلیدیه، 2 عمل شیطانیه، 3 ایجاد عداوت و دشمنی و فساد و خونریزی میکنه، 4 مانع ذکر خدا میشه، 5 مانع نماز میشه. اینا واقعیت هاست. به دنبال اینا میگه فجتنه بود، پس باید شراب رو کنار بذاری. این رابطه واقعیت ها و باید ها و نباید ها. همیشه تکالیف از دل واقعیت ها بیرون میاد. اون کسی که میگه رابطه بین ها نیست، اینا امور اعتباریه، اونا واقعیست، اصلا و هم پیوندی نداره، الفبای قرآن رو نخونده. یعنی یه سلسله آثاری که در این عمل هست از نظر تکوین سرچشمه می شود که قانون الهی بیاد به دنبالش. این قانون از اون مصلحت سرچشمه گرفته. درباره همین روزه ماه رمضان که ما به جا میاریم، حالا مثال بزنم روزه رو، روزهای آخر ماه رمضانه، باشه، 4 تا فلسفه برای روزه در آیات و روایات آمده. ببینید این 4 تا همش واقعیته. یکی از فلسفه های روزه فرمودن صوم و تصحو، روزه بدارید جسم شما سالم میشه. واقعا رابطه ایست بین روزه و سلامتی جسم. حال یه نفر بیماره کار نداری. من هم امسال با بعضی از دوستان امروز میگفتم، خودمو ملاحظه کردم، دیدم قبل از ما یه خورده ناراحتی مزاج فلان بساط اینها، سردرد اعصاب، اما این روزهای آخر ماه رمضان احساس میکنم مثل از همه اون ناراحتی ها نجات پیدا کردم. سومو تصحو، روزه بگیرید سالم بشید. سلامت جسم یه قرارداده یا یه واقعیته؟ یه واقعیته. سالم بودن بدن یه واقعیت. این یکی از فلسفه های روزه. فلسفه دوم فرمود روزه باعث تقواست، لعلکم تتقون، یعنی اخلاق انسانو خوب میکنه. علاوه بر این که جسم انسان سالم میشه، اخلاق انسانم سالم میشه. سلامت روح یه واقعیت، سلامت جسم یه واقعیت. فلسفه سوم فرمود لیستوی بین الفقیر و الغنی، مردم باید روزه بگیرن برای اینکه اغنیا درد فقرا رو لمس کنن. یه فقیر وقتی میاد پیش اونها میگه دیشب قضا نداشتم، باور کنه قضا نداشتن یعنی چی؟ بچه های من گرسنن، شبید، باور کنی گرسنگی چیه؟ لمس کنه. برای این که فقیر و غنی، لیستوی بهل فقیر و ول غنی، آیا اینا لمس کردن درد فقر این قرار دادی؟ یه واقعیت دیگه، گرسنه که شدم درد فقرا رو لمس میکنم، یه واقعیته. و همچنین فلسفه چهارم فرمود وذکرو به جوعکم و عطشکم جوع یوم القیامه و عطشه، یعنی شما به یاد قیامت میفتید، تشنه شدید، گرسنه شدید، به یاد اون دادگاه بزرگ خدا که مردم با تشنگی و عطش و گرسنگی وارد عرصه محشر می شوند. با این گرسنگی و تشنگیتون یاد روز قیامت کنید. خب اگر انسان گرسنه شد، تشنه شد، به یاد قیامت افتاد، این یه قرارداد که نیست، یه واقعیته. این واقعیت لمس میشه، این واقعیت احساس میشه. حالا 4 تا واقعیت هست: پاکسازی جسم، پاکسازی اخلاق، اثر اجتماعی درد فقرا رو درک کردن و اثر به یاد قیامت افتادن. به دنبال اینها میفرماد روزه بگیرید. خب ملاحظه میکنید مسئله خیلی واضحه. کسی مختصر آشنایی داشته باشه به قرآن و اسلام و احکام، میبینه اینا از هم جدا نیست. ما اگر اینا از هم جدا بکنیم بی اعتبار میکنیم، و شاید اونا نادانسته یا دانسته بعضیا دارن میخوان بی اعتبار کنن احکام. میگن پیوندی میان احکام و واقعیت ها نیست، رابطه در میان باید و نباید و هست ها وجود نداره، بی اعتبار میکنه احکام. حکم وقتی قیمت پیدا میکنه که رابطه تنگاتنگ با واقعیت داشته باشه، اگر نداشته باشه یه چیز هواییه. چه هواییه؟ امروز این، فردا ضدش، چه وقع میکنه؟ امروز واجب، فردا حرام. اما اگر این گره با واقعیت خورده باشه که نمیشه جا به جاش کرد به این آسانی، اون واقعیت جا به جا نمیشه، پس این حکم جا به جا نمیشه. شراب یه مفسده داره، سمه، از مغز انسان تا نوک انگشتان پای انسان مفاسد شراب واضح میشه، بلکه در جنین هم اثر میکنه، در نسل های آینده هم اثر میکنه. یه واقعیت، به دنبال این خداوند حرامش کرده، نمیشه فردا حلالش کرد. چرا؟ چون گره خورده به اون واقعیت، اعتبارش از بین نمیره. شراب سم، عوض که نشده، یه واقعیت. حرام بودن شراب هم عوض نمیشه، یه واقعیت. ببینید اگر ما قطع کنیم بین این باید و نباید، از اون واقعیت رابطه رو ببریم، بی اعتبار میشه. و شاید دانسته نادانسته میخوان بی اعتبارم بکنن احکامو. احکام تعبدی، میگن تکلیف احکام تعبدی چی میشه؟ تمام احکام تعبدی فلسفه هایی داره که ما نمیدونیم. یعنی این که گفتن نماز صبح 2 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، حتما یه فلسفه ای داره. ما عقیدمون این است: احکام تابعتون للمصالح و المفاسد. تمام علمای شیعه عقیدشون اینه، و الا ترجیح بلا مرجعه میشد. چرا خدا فرموده است نماز صبح 2 رکعت بخون، چرا 3 رکعت؟ لابد 2 رکعت یه فلسفه داشته که 3 رکعت نداشته. تعبدی ها هم از نظر ما تعبدی نمیدانیم، و الا در واقع تمام اینها دارای مصلحته. حالا شاهد این سخن ذیل کلام مولا که نخوندم، بخونم این بحث رو جمعش کنم. در ذیل کلام ببینید چقدر روشن بیان فرموده: فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْكَ إِلَّا بِحَسَنٍ. خداوند دستور به تو نداده است مگر به نیکی ها، به کار خوب، به چیزی که دارای مصالح هست، به چیزی که دارای آثار پربرکت است. تو هم ندانی، در واقع اون چیزی که فرمان داده شده حسنه، خوبه. ولم ینهک الا عن قبیح. اگر نهی کرده، جایی بوده که قبیح بوده، بد بوده، زشت بوده، مضر بوده، برای جسمت، برای جانت، برای فرزندت، برای کشورت ضرر داشته، نکن، ضرر داشته. اون ضرر یه واقعیته. تو هم نمیدانی، او میدانه. لم یأمرک الا بحسن، استثناء هم نداره. هر دستوری داده خیر تو درانه، مصالح تو درانه. ولم ینهک الا عن قبیح، نهی نکرده تو رو مگر از قبیح. خب ملاحظه میکنی صدر کلام، ذیل کلام، همه شاهدی است بر این عرضی که کردم. و معلوم می شود احکام شرع، بایدها و نبایدها، از واقعیتها و هستها سرچشمه می گیرد رابطه تنگاتنگی بین این هاست و به همین دلیل است که احکام الهی یه امر اعتباری خشک خالی نیست، پشوانه داره. این نکته رو هم عرض کنم، این بحث تمام، انشاءالله متوسل می شویم در روز اول سال و روز عید به ذیل عنایات معصومین تا انشاءالله سال مبارک برای همان باشه. و اون نکته این است، ضمناً مولا میخواد ما رو تشویق کنه که ای انسان اگر اطاعت میکنی برای خودت داری کار میکنی، خدمتی به خدا نمیکنی، مصلحت خودتو درانه. خداوند دعوت کرده به حسن، نهی کرده از غبی. یعنی ضرب المثل معروفی میگن هر گلی بزنی به سر خودت میزنی. این گل که اطاعت است به سر خودت میزنی، نه به سر دیگری. اطاعت است، آثار و برکاتش تو خانه خودتوست. معصیت اولین کسی که میسوزنه خودتو میسوزنه. حتی ظلم به دیگری که میکنه اول خودتو آتش میزنی، توجه نداری. قبل از آنی که دیگری رو آتش بزنی خودتو داری آتش میزنی. خدایا به عظمت اسلام و قرآن و به عظمت کلمات مولا علی علیه السلام قسمت میدهیم این سال جدید رو بر همه مسلمانان جهان سالی مبارک و میمون و مملو از شادی و پیروزی و افتخار و توفیق اطاعت و بندگی قرار بده.